أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. الصلاة عليك يا مولانا يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد. الصلاة عليك يا ابن رسول الله. الصلاة عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولا حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا صلوات بلند بلند. این مسئله که میخوایم عرض کنیم البته اگه میشه اکوی بلنگو رو قطع کنید بهتره. این مسئله که میخوایم عرض کنیم البته شاید برای روزگار ما خود خنددار باشه، چون این مسائل دیگه تاریخ مصرفش برای خیلی ها گذشته، اما اونایی که به این مسائل همچنان ارزش قائل میشن و به عنوان حدود الهی بهش مینگرند، یه مسئله بسیار محل ابتلایی است. و اون مسئله اینه که نگاه مرد به زن نامحرم اگرچه همراه با تلذذ و ریبه نباشد حرامه. نگاه عادی به غیر از صورت و مچ دست ها به پایین که تعبیر میکنم به وجه و کفین، غیر از صورت و مچ دست ها به پایین به بقیه بدن مرد، بدن زن، ولو مثلا جوراب پاش نیست یا مچ دستش یه مقداری بیرونه، یا عرض به حضورتون که یه بخش مختصری از موهای سرش پیداست، نگاه مرد به این مواضع هم جایز نیست، اگرچه درش هیچ لذتی نباشه و احتمال اینم که مبتلا به گناه بشه بعدن هم نداشته باشه. در این حال خدا راضی نیست که مرد چنین نگاهی داشته باشه. اگر نگاه بخواد تلذذی باشه یا نگاهی باشه که به دنبال او خوف از این می رود که شخص به گناه مبتلا می شود، اون که اصلا زن و مرد و مرده و زنده و فیلم و غیر فیلم و عکس و غیر عکس اینها نداره. نگاه تلذذی و نگاهی که شخص به دنبال اون نگاه خوف از این دارد که به گناه مبتلا بشود، این نگاه به هیچ چیزی جایز نیست. فقط در رابطه زن و شوهری نگاه تلذذی جایزه، بقیهش حرامه. اما نگاه عادی، این نگاه جایز نیست. حالا شما مغازه‌دار هستید یا شما کارمندید، مراجعه کننده، مشتری، کسی دارید بخواد به اون نگاه بکنید، اگر خانمی است که پوشش کاملی ندارد، شما نمیتونید به وجه غیر از وجه و کفین او حتی نگاه عادی بکنید، مگر زنی که مسلمان نباشد. اگر زن مسلمان نباشه میشود نگاه عادی به او بکند مرد، البته شرطش اینه که اون زن به اندازه متعارف جوامع بشری پوشش داشته باشه. لذا نگاه به موی سر او نگاه عادی، نگاه به مثلا دستهای او تا حدود فرض کنید آرنجش، تا اینها نگاه اگه عادیه، هیچ تلذذی نیست و خوف از این هم ندارد که بعدن به گناه بیفته، چنین نگاهی حرام نیست. همینطور نگاه به زنی که مسلمانه ولی اگر به او تذکر بدن درباره حجاب هیچ نمیپذیره، همینیش که هست، هیچ تغییری نمیکنه. اگر چنین اطمینانی هست که این زن بهش تذکر داده بشه رعایت نمی کنن، نگاه باز تأکید میکنم نگاه عادی، یعنی نگاهی که در او هیچ تلذذی نباشد و به دنبال این نگاه هم شخص نترسد که به گناه بیفتد، چنین نگاهی حرام نیست. چنین نگاهی حرام نیست. البته تو بعضی روایات داریم که اگر توانستی تو حتی به لباس زنی که نامحرم نسبت به تو، حتی اگر توانستی به لباس او هم نگاه نکنی، حتما این کار رو بکن. یعنی این که میگن اون نگاه جایزه، معنیش این نیست که شبیه نگاه به آسمان و زمین و کوه و در و دشته، نه، بلکه به معنای این است که معصیت نمی کند شخص، گرچه بهتر است که چنین نگاهی نکنه. منتها دقت بشود در این که این نگاه باید اطمینان کند نگاه کننده، یعنی مرد باید اطمینان داشته باشه که اگه به این خانم تذکری در مورد حجابش بدهد، این تذکر هیچ اثری نداره. اگر چنین اطمینانی دارد، وقت میتواند نگاه مثلا به این موهای، قسمتی از موهای سرش که نپوشیده، میتواند نگاه عادی بکند. اما اگر احتمال میده که تذکر بده به او، در اون زن تأثیر میکنه، ولو موقت، نه اینکه دائما این زن دیگه محجبه میشه، در همین حد که پیش روی من هست، ولو به خاطر اینکه من تذکر دادم به او، رعایت میکند. اگر چنین احتمالی برود، نگاه به اون زن جایز نیست. پس نگاه به زن نامحرم حرام برای آقایان، حتی اگر تلذذ نباشد، حتی اگر خوف از این که بعدن به گناه بیفتد هم نداشته باشد. تو بعضی روایات داریم که ان نظر و سهمان من سهام ابلیس مسموم، فمن ترکها لله لا لغیرهی اعقبه الله ایمانا یجد و طعمه. نگاه حرام از جمله تیرهای زهراگین شیطانه که اگر کسی این نگاه رو به خاطر خدا ترک بکنه، نه به خاطر مثلا ترس از کسی یا خجالت از جمعی، اگر به خاطر خدا فقط ترک بکنه، خدای متعال ایمانی را به دنبال این کار او بهش عطا میکنه که او مزش هم میچشد، ولو اینکه این چشیدن مزه ایمان برای او برای لحظاتی باشد. میفهمه که چه چیز با ارزشی ایمان، و درک میکند طعم ایمان رو و حلاوت ایمان رو. از اون طرف ما داریم که من ملع عینیه من امرأت حراما حشاهم الله به مسامیر من النار. اگه کسی نگاه عمدی بکند به زنی که اون زن نامحرم است به او، خدا در قیامت میخهایی به قطر چشم او که این میخها آتشین است، در چشم او میکوبد و چشم پر از آتش میشه. و حشاهما نارن حتی یقضی بین الناس. این داستان مال قبل از جهنمه، یعنی وقتی محشور میشه یه همچین میخی تو چشمش میکوبن، و این ادامه دارن تا اینکه خدا به حساب خلقش رسیدگی کنه. 50,000 سال طول مدت قیامته، و وقتی تمام شد ثم یعمر به الی النار، تازه بهش میگن، به ملائکه میگن او رو به سمت دوزخ ببرن. این نگاه حرام رو نباید ما کوچک بشموریم. این نگاه چه به زنده باشد، چه به فیلم باشد، چه به عکس و اسلاید باشه، به صورت حقیقی باشد یا مجازی، از این نظر نباید تفاوتی قائل شد که همه اینها حرام است و جایز نیست. عرض کردم دوره ی حرفا مثل این که کلن سپری شده، ولی هنوز هستند کسانی که معتقد بشن حلال پیغمبر خدا همون حلال حلال است و تا قیامت هم همین حلال به حلال بودنش باقی است، و حرام پیغمبر هم حرام است و تا قیامت هم این حرمت ادامه خواهد داشت. اونایی که چنین اعتقادی دارن که اعتقاد درست هم همینه، این مسائل برای اونها محل ابتلاست و باید در محیط خانوادگی و فامیلی، در محیط کسب و کار، توی خیابون، حتی در دیدن فیلم ها از حالا تلویزیون داخلی یا غیر داخلی گرفته فرق نمی کنه. اگر شما اینو اطمینان داری که این زنی که الان داره تو این فیلم بازی میکنه، این از اوناست که اگه کسی به تذکر بده هیچ گوش نمیکنه. اگر این چنین باشه، به شرطی که تلذذ در این نگاه نباشد و خوف از این هم نباشد که بعدن به گناه بیفتد، اگر این چنین باشه میشه نگاه کنه، وگرنه از نگاه به این فیلم باید صرف نظر بکنه. این یه موضوعی است که خیلی از افراد بهش توجه ندارن و ما امروز توجه شما عزیزان رو به این نکته جلب میکنیم. اگه سوالی ابهامی هم بود، انشاءالله بعد از صحبت و بعد از نماز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. امام صادق علیه السلام یکی از یارانشون شخصی است به نام عبدالله ابن جندب که مردی بود اهل عبادت بود. کان رجلا عابدن، یه مرد اهل عبادتی بود. یه روزی این عبدالله ابن جندب به محضر مبارک امام صادق علیه السلام شرفیاب شد و حضرت به او توصیه هایی فرمودن. من بخشی از اون توصیه ها رو عرض میکنم به زندگی ما و به برنامه‌ای که ما الان داریم خیلی مرتبطه. فرمود که یبن جندب لقد نصب ابلیس حبائله فی دار الغرور فما یقصد فیها الا اولیاءنا ولقد جلت الآخرة في أعينهم حتى ما يريدون بها بدلا. ای فرزند جندب، ابلیس دامهای فریبنده خودش را در دنیا که جای گول خوردن و جای فریب خوردن پهن کرده و مقصودش هم اینه که دوستان ما رو در دام خودش گرفتار کنه. مقصود او اینه. ولی دوستان ما این مطلب رو میدانند. در مقابل او رفتارشون اینجوریه. برای اینکه در دام او گرفتار نشوند، راه حل رو در این دیدن که آخرت در نظرشون بزرگ بشه، به قدری بزرگ بشه که تو هیچ معامله آخرت رو با چیزی عوض نکنه. او میخواهد اینها را در دام خودش بیندازد، اما اینا به این صورت اجازه نمیدن که در دام او بیفتن. دام های شیطان متنوعه، برای هر کسی هم یه دامی پهن میکنه. یه کسی که مثلا به سن بالا رسیده، نگاه شهوانی برای او دیگه اصلا مطرح نیست، اما برای یه جوان و نوجوان خیلی این مسئله بزرگ و اساسیه. برای بعضی از سنین امتحانهای مالی سبکتره و میتوانن افراد راحت تر با مال مردم کنار بیان و به حق الناس مبتلا نشن، اما از یه جا به بعد چنان این محبت مال در دل رسوخ میکنه که افراد گاهی میخوان حتی واجبات مالی خودشون رو بپردازند، برایشون خیلی دشوار و سخت. برای بعضیا دام ریاست وجود داره، برای بعضی ها دام های دیگه هست. دام ها مختلفه. شیطان این دام ها رو پهن کرده تا اونها رو به بند بکشه، هر کسی یه جوری فریب بده. یه وقتی کسی اومد پیش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، گفت من یه خوابی دیدم میخوام به شما بگم خواب دیدم شیطان رو که تنابه های زیادی تو بغلش گرفته، این تنابه رنگ و وارنگ مختلف، یه تناب دیگه هم هست مثل این تناب هایی که برای این برای حفر چاه مغنی ها به کار میبرن که خیلی زخیمه، یه دو سه تام گره خورده، اینم تو این تناب ها هست، بقیه تناب ها نازک رنگ بارنگ هم هست. بهش گفتم اینا چیه؟ گفت اینا چیزایی است که من مردم رو باهاش به بند میکشم و فریب میدم. گفتم چرا رنگ بارنگه؟ گفت آخه هر کسی یه جور میشه فریبش داد، یکی با پول، یکی با قضا، یکی با زن، یکی با ریاست، هر کسی یه جوریه. گفت که بهش گفتم تناب من کدومه؟ گفت تو که تناب نمیخوای که، تو همین یه اشاره بکنم اومدی. تناب مال اوناییست که میخوان در برن، اونایی که میخوان مقاومت کنن با تناب میگیرم میکشم سمت خودم. گفتم خب اون تناب زخیم چیه؟ گفت اون تناب مال شیخ انصاریه. گفتم چرا گره خورده؟ گفت چون دیروز من انداختم گردنش، کشیدم پاره کرد، دو مرتبه گره زدم، انداختم گردنش باز پاره کرد، دو سه بار آخرم نیومد. این خوابو من دیدم، از خواب بیدار شدم، اومدم به شما بگم. آیا این خیالاته یا این که واقعیتش؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده بود که دیروز عیال من زایمان داشت. خب اون وقتا تو خونه میزاییدن زنا، من این سمت تو بیرونی خانه بودم، تو اندرونی خانوما بودند و خبر دادن که عیالت فارغ شده. زن وقتی که زایمان میکنه یه ضعف شدیدی میکنه، باید یه چیزی بدن بخوره. تو روایات هم هست که بهترین چیزی که به زن زاو میدن خرماست، خرما به خصوص خرمای تازه خیلی برای رفع ضعف زن پس از زایمان تأثیر داره، جز مستحبات بحث زایمانه. گفت به من خبر دادن که زنت فارغ شده و ضعف کرده، هیچی تو اندرونه نیست بهش بدیم بخوره، یه چیزی شما تهیه کن بدم بیم. گفت من نگاه کردم دیدم هیچی پول که من شرعن بتونم توش تصرف کنم ندارم، مثلا پولی همراه هم ندارم، هیچی ندارم. یه کسی به من پول نماز و روزه داده بود که من برای میتی بدم نماز استیجاری بخونم، فقط همین پول بود. ای خود سموش سنگین کردم که خب من از این پول نه به قصد این که بردارم جاش نذارم، به قصد این که بردارم و بذارم جاش، وسوسه شدم که بردارم. بعد به خودم گفتم که خب او به من پول داده فقط برای نماز روزه، به من اجازه برداشتن و گذاشتن جاشو که نداده. یه خود گذشت، بعد به ذهنم رسید نه، اگه ازش میپرسیدیم که حتما میگفت جایزه، عیبی نداره، چون من که نمیخوام پولو بخورم که. یک قرانی از توش برداشتم، اومدم تو کوچه رسیدم، بعد دیدم مسئله رو باز خودم دارم توجیه میکنم. به خودم گفتم اگه همین پولم پیشت نبود چیکار میکردی؟ الان همون کارو بکن. برگشتم پولو گذاشتم سری جاش. این همون دو سه بار تنابیه که گره خورده و بعد پاره شده. ابلیس خیلی از این تنابها، خیلی از این دامها داره. منظورش اینه که دوستان اهل بیت را از راه خدا به در بکنه، منظورش اینه. خب دوستان ما برای مقابله با او چیکار میکنن؟ برای مقابله با او راهی که میرون اینه، ولقد جلت الاخرت و فی اعینهم، آخرت در نظرش اینها خیلی بزرگ شده، میفهمن که آخرت جایی نیست که به این سادگی بشه از کنارش عبور کرد. آخرت در نظر اونها بزرگ شده، منتها نه یه مقدار اندکی که بگه خب دنیا خوبه البته آخرت خوبتره، نه، اونقدر کفه آخرت در نظر اینها بالا رفته که در هیچ معامله ی حاضر نیستن که دنیا رو بگیرن آخرت رو رها کنن. حتی ما یریدون به ها بدلا، حاضر نیستن اینو با چیزی معاوضه کنن. این هم درد و هم درمان، هم مشکل رو بیان کرده حضرت، هم راه رفع اشکال رو. این جمله رو از امیرالمؤمنین بخونم، نزدیک ظهر شدیم، عرضم رو تمام کنم. انشالله نماز رو بتونیم در اول وقت اقامه کنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام یه نامه ای رو همراه کردن با محمد ابن ابی بکر رضوان الله علیه که او می رود به شام، می رود به مصر، برای مردم مصر این نامه رو هم بخواند. یکی از جملات اون نامه اینه که اکثر ذکر الموت عندما تنازعكم الیها انفسكم من الشهوات، وقتی خودتون با یه مسئله نفستون درگیره، دلتون یه چیزی رو خیلی میخواد، هی وسوسه میشید، برای این که از اون وسوسه بتونید فاصله بگیرید و بتونید تو این جنگ و نزاع پیروز بشید، یاد آخرت خودتون رو زیاد بکنید. بگید خب بالاخره بعد همه حرفا چی؟ بعدش اینو وقتی زیاد فکر بکنید، وقت میبینید تو هیچ معامله ای صرف نداره که آدم حرام رو بگیره به خاطر لذات و تمتعات دنیاییش. عرضم تمام. منصور با اینکه امام صادق، امام باقر علیه السلام قبلا بهش فرموده بود که تو بر کرسی ریاست تکیه خواهی زد، یه آدمی بود، فرد خیلی معمولی بود که بهش هیچ توجهی هم نمیشد، یه روز حضرت به او فرمود که تو به ریاست میرسی. خیلی تعجب کرد، پرسید که دوره ریاست من بعد از حکومت شماست یا قبل از حکومت شما؟ حضرت فرمود قبل از حکومت ماست. گفت این کمه یا زیاده؟ حضرت فرمود نه، دورش طولانیه. بعد از بنی امیه است؟ حضرت فرمود بله، بعد که بنی امیه سقوط کرد تو میشه حاکم و دوره طولانی هم خواهی داشت. با اینکه این مطلب رو شنیده بود، ولی وقتی رسید به ریاست نگران بود که نکنه ریاستش از سوی امام صادق علیه السلام تهدید بشه. آدمای اینچنینی همیشه توهم مجرم بودن مخالفین خودشون رو هم دارن، لذا هی سعی میکرد شرایطی رو پدید بیاره تا اسناد و مدارک جور بشه اثبات کنه امام صادق قصد کودتا داره، به عنوان اینکه حضرت میخواد شورش بکنه حضرتو بکشه، تا از فکر اون حضرت آزاد بشه. خیلی نقشه ها ریخ که من حالا وارد اون نقشه ها نمیشم، خیلی نقشه ها ریخ. از جمله نقشه ها این بود که گاهی حضرت رو احضار میکرد و صریحاً به حضرت میگفت شما قصد کودتا داری، محکم گفت اسنادی دارم، مدارکی دارم، به دروغ، تا به تعبیر یه خود حضرت جا بزنی. هیچ وقت هم حضرت جا نمیزد، میفرمون نه. حتی گاهی میگفت من به افراد رو شاهد دارم، حضرت میفرمون دروغه، همه اینها دروغه و هیچ وقت قبول نمیکرد حضرت، و واقعا هم نمیکرد حضرت این کار. یک بار راوی میگه که شب این شبی بود، قصر خودش رو اونقدر شمع درش روشن کرده بود که همانند روز شده بود از روشنی، همه جای قصر روشن، خودش هم نشسته بود مثل برج زهرمار،
بسیار غضبناک شمشیرش هم تو غلاف کرده روی زانوی خودش، با حالت خشمگینانه دستو داد که برید امام صادق رو در هر حالی هست الان بیاد. رفتن نمیشه، حضرت رو آورد. حالا حضرت با پای برهنه در سن بالا، حتی یه مرکب اضافه نیاوردن که حضرت رو سوار کنن، خودشون سوار مرکب بودن مأمورین، حضرت رو شبانه تو کوچه ها میدواندند. حضرت رو آوردن. منصور تا حضرت وارد شد پرخاش کرد که شما میخوای علیه من کودتا کنی، چنین کنی، چنان کنی، و شمشیر خودشو تا حدود یک سوم بیرون آورد. حضرت ضمن این که انکار میکردن، یه دفعه این هی میگفت نه خیر شما این کار رو دارید میکنید. بعد یه توجهش به یه نقطه جلب شد و شمشیر رو غلاف کرد. لحظاتی بعد مجددن حالت پرخاش تندتر از قبل به حضرت اعتراض میکرد و این بار شمشیر رو تا نصفه بیرون آورد. باز هم با نگاه به یه نقطه شمشیر رو داخل کرد. بار سوم آتش خشم او خیلی بالاتر بود و شمشیر رو کامل بیرون کشید. ولی یه دفعه به حالت ترس و وحشت شمشیر رو داخل غلاف کرد، خشمش بر از بین رفت، بلند شد، حضرت رو در آغوش گرفت، کنار خودش نشون، شروع کرد آرام با حضرت صحبت کرد. بعد به حضرت گفت که شما کاری اگه دارید ما انجام بدیم. حضرت فرمود نه کاری ندارم، اما این بار اگه خواستید دنبال من بفرستی اینجوری نصف شب به در خانه من از دیوار بیان بریزن تو، اینجوری زن و بچه من، اهل و عیال من وحشت میکنن، به صورت عادی بخواه منو، من خودم میام. بعد هم دستور داد که برید حضرت رو با احترام منزلشون برسونید. این راوی میگه من رفتم رسوندم برگشتم، به منصور گفتم که اون حالت خشم تو که میخواستی امام صادق رو از بین ببری و قسم خورده بودی که امشب من اون حضرت رو تکه تکه میکنم، چرا از بین رفت؟ چرا اینجوری شد؟ گفت هر بار که میخواستم شمشیر رو بیرون بکشم میدیدم پیغمبر خدا به من هشدار میده که اگر به پسر من آسیبی برسانی من خود تو رو از بین خواهم برد. بار آخر، من بار اول دوم فکر کردم که دارم خیال میکنم، ولی بار آخر پیغمبر به قدری به من نزدیک شده بودن که دست حضرت به من میرسید و من شمشیر حضرت رو احساس کردم، لذا منصرف شدم. عرضم رو اینجا تمام کنم. یا رسول الله، یک شمشیر بر سر فرزندتون امام صادق دیدید و این گونه واکنش از خودتون نشان دادید، چه بود حکمت آن که برای فرزند دیگر خودتون امام حسین علیه السلام وقتی نه یک شمشیر بلکه فرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الاحجار و الخشب، یه عده شمشیر دار، یه جمعی نیزه دار، یه عده هم که همون آلت حرب جنگی نداشتند، اینها دامنها را پر از سنگ کنند یا با چوب بر بدن عزیز شما بزنند. زینب کبرا از بالای بلندی میدید این صحنه را، صدا زد یا ابن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، دارن حسین منو میکشن تو ایستادی نگاه میکنی. اونا نجیب روی خودشو برگردون، اینجا بود که زینب دستها رو بر سر بگذارد، صدا بزند اما فیکم مسلم، آیا در میان شما که مسلم
صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بمحمد وأهل بيته يا الله 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 يا الله. هنگام اذان ظهر زمان استجابت دعاست. دعای خودمون رو به محضر مقدس امام زمان علیه السلام خالصانه تقدیم کنیم. انشاءالله در روز شهادت پدر بزرگوارشون امام صادق علیه السلام، اون حضرت هم هر کجا که تشریف فرما هستن ما رو دعا میکنن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورفك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به پیشگاه مقدس و منور امام عصر علیه السلام و جهت عرض تسلیت به پیشگاه مبارک اون بزرگوار 3 صلوات بلند تقدیم بفرمایید.